هفت شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 24 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. فردا آخرین روز مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هست. امروز به خبرها در این حوزه می‌پردازیم. اگر در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان از درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هم خبر خواهیم گرفت. پیش از هر چیز مشروح خبرها و همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو.
درود شنوندگان عزیزان. وزارت بهداشت در ایران میگوید که روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در کشور ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در شبان روز گذشته 202 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان این بیماری در کشور به بیش از 76 هزار تن رسیده است. آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره از جانب نهادهای داخلی و بین المللی مورد تشکیک قرار داشته است. بر اساس همین آمار رسمی بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته شناسایی شدند که بیش از 1,500 تن از آنها بستری شدند. در حال حاضر 46 شهر کشور در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی و 139 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. 174 تن از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهی در ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به مقامات عالی حکومتی خواهان آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی دانشگاه شدند. در نامه آنها آمده است بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه، امیرحسین مرادی و علی یونسی، که پیشتر در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی برای کشور کسب کردند، در حبسند. علی یونسی و امیرحسین مرادی از فروردین 1399 بلا تکلیف در بند امنیتی زندان اوین در حبسند و هنوز به آنها اجازه داده نشده با وکیل انتخابی خود ملاقات کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آن دانشجویان را ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب و به خصوص سازمان مجاهدین خلق ذکر کرده است. خانواده و وکلای این دو دانشجو ارتباط آنها با گروه‌های مخالف را رد کردند. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در چارچوب مصوبه شورای نگهبان بررسی می شود. این اصرار سخنگوی شورای نگهبان بر رعایت قانون جمهوری اسلامی در بررسی صلاحیت‌ها در حالی بیان می‌شود که بنا به اظهار نظر کارشناسان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه شورای نگهبان خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. عباس علی کدخدایی امروز اظهار داشت:
شورای نگهبان این بار از بین کسانی که شرایطی رو که شورای نگهبان اعلام کردن دارا هستند و ثبت نام کردن، از بین اونها بررسی صلاحیت رو انجام خواهد داد. یعنی ملاک مصوبه شورای نگهبان هستش در بررسی صلاحیت ها.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اظهارات برخی داوطلبین پس از ثبت نام گفت اگر مطلبی در تریبون اعلام شود و خلاف بوده باشد، شورای نگهبان در تایید صلاحیت مد نظر قرار خواهد داد. و آتسا احمدایی، شهروند بهایی، به دنبال درخواست مجوز از وزارت کشور برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد که هدفش توانمند سازی زنان اعلام شده، به 4 سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، اتهام خانم احمدایی تشکیل و راه اندازی گروهی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی عنوان شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هنگام ارائه گزارش وضعیت آزادی مذهبی در عرصه بین المللی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور انتقاد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله شامگاهی. تبادل سنگین آتش میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی همزمان با زد و خوردهای خیابانی عرب و یهودی‌ها.
از نظر کلاسیک اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اسرائیل توان فوق‌العاده‌ای داره و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ولی پیشرفت‌هایی در توان حماس و فلسطینی‌ها مشاهده میشه.
فردا آخرین روز مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. از آخرین تحولات انتخابات هم خبر می‌دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید روزانه در ایران تا 5000 میلیارد تومان رمز ارز معامله می‌شود. در این باره هم تحلیل یک کارشناس را می‌شنویم. همه اینها و حتما بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. ارتش اسرائیل بامداد امروز از زمین و هوا غزه را مورد حمله قرار داد و گروه حماس نیز اعلام کرد راکت‌ها و موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز دور تازه درگیری به بیش از 100 تن رسیده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، و در مورد تازه‌ترین تحولات جنگ در میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پرسیدم.
نبرد اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه دیگه داره پنجمین شبانه روز خودش رو پشت سر می‌گذاره. باید بگیم که بیش از 2000 راکت از طرف غزه به نقاط مختلف اسرائیل شلیک شده. این تعداد راکت معادل نیمی از راکت‌هایی هست که در جنگ 52 روزه سال 2014 بین اسرائیل و غزه شلیک شده بود. از طرف دیگه ارتش اسرائیل در نخستین ساعات بامداد به وقت محلی با 160 فروند هواپیما همراه با تانک‌های زمینی که پشت مرز غزه مستقر بودند، آتشباری زمینی و هوایی بسیار سنگینی رو انجام دادند که به قول خودشون علیه مگا تونل‌های تروریستی بوده. ارتش اسرائیل آمد یک ضد اطلاعات رو هم در اینجا به جریان انداخت و از طریق شبکه‌های انگلیسی زبان و خبرگزاری‌های بین‌المللی اعلام کرده بود که نیروی زمینی خودش رو وارد کرده، ولی بعداً معلوم شد که این یک دیس اینفورمیشن و ضد اطلاعات بود برای اینکه اون نیروهای حماس که پنهان شده بودن نگران بشن و اقدام به جابجایی بکنن و بعداً در حملات زمینی یا هوایی اسرائیل کشته بشن. بعداً صبح بالاخره معلوم شد که نیروی زمینی اسرائیل وارد نشده، بلکه یک حملات بسیار سنگینی رو متوجه اهداف زیربنایی حماس کرده.
خانم رام، درگیری‌های داخلی و خیابانی هم بین یهودیان و عرب گزارش شده، در این مورد چی می‌دونیم؟
بله، این نبردی است که برای اسرائیل و همینطور برای عرب‌های سال 1948 و نسل‌های باقی مانده اونها بسیار خطرناک‌تر و پرمخاطره‌تر هست از نبردی که ارتش اسرائیل داره با سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه، چون اینها همسایه هم دیگه هستند، چشم در چشم هم دارند، با هم دیگه کار می‌کنن، محل‌های کار، زندگی و تمام کار و زندگیشون در هم تنیده شده و الان به طرز کاملا بی سابقه ای از آغاز موجودیت اسرائیل اعراب داخل اسرائیل دیگه این برای ابراز همبستگی در واقع برای با فلسطینیان هم شرق اورشلیم و هم غزه اونها هم دارن واکنش نشون میدن. یک مقدار در شبانه روز اخیر درگیری ها کمتر شده، ولی این به این مفهوم نیست که این رویدادها فعلا رو به پایانه، مگر اینکه رهبران هر دو طرف دست در دست هم دیگه خواهان فروکش کردن این شعله بشن. این هم البته بستگی داره به نتیجه عملیات نظامی بین اسرائیل و حماس.
خانم رام، این جنگ چه اثری بر صحنه سیاست داخلی خود اسرائیل گذاشته؟
دو هفته پیش بنیامین نتانیاهو اعلام ناتوانی کرد در تشکیل دولتی که این وظیفه به او محول شده بود از طرف رئیس جمهوری بعد از انتخابات پارلمانی که الان اسرائیل در چهار بار هست که در دو سال اخیر پی در پی انتخابات برگزار کرده. نتانیاهو شکست خورد و نتونست دولت رو تشکیل بده و یک گروه ها و احزابی که وارد جناح رقیب شده بودند اونا در آستانه تشکیل دولت بودند. اما شب گذشته نفتالی بنت رهبر حزب یمینا که قرار بود نخست وزیر اون دولت جدید باشه اعلام کرد نظر به این درگیری های داخلی یهودی ها و عرب دل اون راضی نمیشه که با احزاب میانه و چپ و عرب ائتلاف تشکیل بده و به بنیامین نتانیاهو گفت که دل من با تو هست و با حزب لیکود هست. بنابراین این کاملا به نفع بنیامین نتانیاهو شده. الان ممکنه که کشورشون یا به طرف یک انتخابات پنجمی پیش بره و یا اینکه یک نوع انتخاباتی رو برگزار بکنن برای اینکه ببینن نخست وزیر فقط کی باشه، نه اینکه مجلس یا کنستشون رو در دوره کنونی منحل بکنن.
از فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، در مورد جزئیات آنچه که در جبهه جنگ بین فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذره شنیدیم. اما بشنویم تحلیل حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی از بریتانیا، رو در مورد ابتدا در مورد میزان توان موشکی فلسطینی‌ها.
آمار دقیقی واقعا نداریم از تعداد موشک هایی را که حماس و همینطور جهاد اسلامی دارند، البته موشک بیشترش راکت و موشک، ولی حماس و به طور کلی جهاد اسلامی یک رشته و به طور کلی یک سری از انواع و اقسام راکت ها رو اینا دارند، یعنی از قسام که با برد 10 کیلومتر شروع میشه تا به قدس 101 گراد، سجیل 55، M75، R160، M302 که میرسه تا به همین M302 که با برد 200 کیلومتر، یعنی به طور خلاصه این برد راکتایی و موشکایی رو که اینا استفاده میکنن از 10 تا 200 کیلومتر. این یک به هر حال پیشرفت فوق‌العاده است برای این نیروها از نظر برد، یعنی نه تنها تل‌آویو، به فواصل به مراتب بالاتر از اون رو میتونند هدف قرار بدن، ولی در مقابلش اسرائیل به هر حال سامانه‌های پدافند هوایی فوق‌العاده‌ای داره که گنبد آهنین هست و با دقت حدود بالای بیش از 90%، ولی با همه این احوال و با همه دقتی رو که این سامانه داره ما میبینیم که به هر حال حماس و به طور کلی این پیکارجویان توانستند که این سیستم رو اشباع بکنند و برخی از راکت ها از این به حساب پوشش سامانه پدافند گنبد آهنین گذشته و نقاطی رو هدف قرار داده در داخل اسرائیل.
چقدر توان موشکی فلسطینی ها الان میتونه معادله این جنگ رو نسبت به جنگ های قبلی تغییر بده؟ فکر میکنید چقدر موفق؟
زیاد تغییر اونچنانی نمیتونه بده، برای اینکه اینجا ما داریم از نظر کلاسیک اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اسرائیل توان فوق العاده ای داره و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ولی پیشرفت هایی در توان حماس و فلسطینی ها مشاهده میشه، ولی هیچ معادله‌ای بین این توان و آنچه رو که اسرائیل داره اصلا وجود نداره.
سه راکت هم از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شده که البته گویا کار حزب الله لبنان نبوده، اما اگر حزب الله لبنان هم وارد این جنگ بشه، با توجه به اینکه به گفته رهبر حزب الله لبنان 10,000 موشک از طریق ایران دریافت کردن، ممکنه این جنگ شدت بیشتری هم پیدا بکنه و حزب الله هم وارد بشه یا نه؟
از نظر تئوری میشه گفت که بله، اگر حزب الله وارد بشه خوب فشار بیشتری به اسرائیل وارد خواهد اومد از دو جهت، هم از طرف جنوب و هم از طرف شمال. ولی در حال حاضر فکر نمی کنم به باور من که حزب الله وارد این جریان به اون معنا بخواد بشه و بخواد جبهه جدیدی رو باز کنه، برای اینکه با مشکلات بسیار زیادی مواجه است از نظر سیاسی در داخل لبنان و همینطور درگیری و وظایف و کارهایی رو که در سوریه انجام میده. ممکنه تک توک دست به اقداماتی بزنه، ولی گشودن یک جبهه جدید در حال حاضر به باور من عملی به نظر نمیرسه و حزب الله این کار رو فکر نکنم که انجام بده.
گفته میشه نیروی زمینی اسرائیل در نزدیکی نوار غزه، در نزدیکی مرز نوار غزه مستقره. اگه نیروی زمینی وارد غزه بشه، باید منتظر چه بقایه ای باشیم؟
اسرائیل به هر حال یه کشوری است، میدونی بزرگترین قدرت نظامی از نظر کلاسیک در خاورمیانه است. توان فوق‌العاده‌ای داره از نظر هوایی، از نظر حتی پهبادی، از نظر جمع‌آوری اطلاعات، از نظر تعداد نفرات. این امکان وجود داره و میدونیم که اسرائیل داره برنامه‌ای رو اجرا میکنه که وارد نوار غزه بشه، ولی باید بدونیم که اگر اسرائیل این کار رو بخواد انجام بده، برای اینکه عمق خودش رو در اون ناحیه بیشتر بکنه و بتونه جلوی حملات حماس رو بگیره. ولی این تجربه بسیار خوبی برای اسرائیل نیست. میدونیم که در سال 2014 وارد غزه شد. به هر حال در غزه اصلا حماس واقعا عمق استراتژیک نداره و جایی نداره که بخواد بره، یک نوار باریک هست. ولی در اون سال به حساب از نظر تلفات انسانی فاجعه بار بود، بیش از 2,000 نفر از فلسطینی‌ها کشته شدند و یک شماری در قریب به همین تعداد هم زخمی شدند و در نهایت اسرائیل عقب نشینی کرد. ولی اگر این کار رو اسرائیل انجام بده، صدمات فوق‌العاده‌ای میتونه به حماس بزنه، ولی به باور من دائم نخواهد بود.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی از بریتانیا. درگیری البته فراتر از ارتش اسرائیل و حماس بین شهروندان یهودی و عرب هم در خیابان‌ها جریان داشته، در مواردی حتی با چاقو زد و خوردهای صورت گرفته. به طور کلی آنچه که در اسرائیل میگذره، چه میان دو ارتش و چه میان مردم، موضوعی بود که در مورد اون دیدگاه علی صدرزاده رو جویا شدیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
تمام مقامات اسرائیل نگران شدن وقتی صحبت از جنگ داخلی میکنن، باعث میشه که دیگه همین حداقل آرامشی که تا به حال بین شهروندان اسرائیلی عرب تبار و یهودی ها بود از بین بره. و همونطور که میدونید 20% از جمعیت اسرائیل عرب هستند و با اینکه حقوقشون 100% مساوی با حقوق یهودی ها نیست، ولی به هر حال در بعضی از شهرها همزیستی مسالمت آمیزی بود بین اینها و همدیگر تحمل میکردن و دو تا حزب عرب وجود داشت که حتی در انتخابات اخیر قرار بود که در یکی از این ائتلافات چه به نفع نتانیاهو چه به ضرر نتانیاهو شرکت کنند. همه این داستان ها به هم خورده و اینکه نیروی ارتش وارد شهر شده که مبادا برخوردها بالاتر بگیره، این خودش نشانه از این داره که مقامات اسرائیل خیلی احساس خطر میکنن، چون تا به حال در اسرائیل یک جانبه بود، به این ترتیب که بعضی مواقع تندگرایان فلسطینی با چاقو یا با وسایل دیگر به یهودی‌ها حمله میکردن، ولی الان دو طرفه شده، دست راستی های اسرائیل و اعراب طرفدار جنبش فلسطین یا طرفدار حماس اونها هم وارد ماجرا شدن و همین الکم اصطلاح جنگ داخلی مرسوم شده. در حقیقت جنگ داخلی به اون صورت نیست، چون به هر حال اعراب مسلح نیستن که وارد جنگ داخلی به صورت مسلح بشن، ولی این باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت ها مختل بشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب از آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
7:20 شامگاه رو پشت سر گذاشتیم و شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا به پایان میرسه. امروز شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده، مشاور محمد خاتمی، برای ثبت نام در وزارت کشور حضور پیدا کردند. در همین حال خبرهای زد و نقیزی از ثبت نام ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی هم منتشر شده. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو از صبح در این زمینه دنبال کرده از طریق تلفن با ما. سپیده، تازه ترین خبرها چی هست؟
رضا، چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز از ساعت 8 شروع شد و همونطور که اشاره کردی در روز 25 شنبه 25 فردا ساعت 18 پایان پیدا میکنه. تنها 34 روز داریم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. اونطور که وزارت کشور اعلام کرده در این 4 روز کمتر از 300 نفر ثبت نام کردن و سخنگوی وزارت کشور گفته که پیش بینی میشه که تا فردا که آخرین روز ثبت نام هست چیزی حدود 500 نفر ثبت نام بکنن، در صورتی که در دوره قبل 1600 نفر برای انتخابات دوره 12 ثبت نام کرده بودن. امروز هم مثل 3 روز پیش افراد بسیاری نام نویسی کردند در وزارت کشور، در میان اونها چهره های شناخته شده هم حضور داشتند، از جمله علیرضا افشار فرمانده اسبق بسیج، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین مصطفی تاج‌زاده چهره شاخص اصلاح طلب که قبلا مشاور محمد خاتمی بوده و دوره هم سرپرست وزارت کشور بوده. او به همراه همسرش فخری محتشمی پور برای ثبت نام حاضر شد و در انتها هم بیانیه‌ای رو خوند و از جمله در این بیانیه مخالفت کرد با حجاب اجباری و انحصار صدا و سیما و نظارت استصوابی. در این حال رضا، این روزها خبرهایی از آمدن علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس هم شنیده می شد. امروز روزنامه شهر در توییتر خودش اعلام کرد که به طور قطعی علی لاریجانی در این انتخابات نامزد خواهد شد و ستاد انتخاباتی او با محوریت غلامرضا تاجگردون نماینده گشتساران در مجلس و فعال اصلاح طلب و همینطور محمد رضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام تشکیل شده. آقای تاجگردون گفته که فردا علی لاریجانی به وزارت کشور میره برای ثبت نام. دیروز هم خب چهره‌های سرشناسی ثبت نام کردن، مثل محمود صادقی و علی مطهری، دو نماینده پیشین مجلس، و همینطور رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. بزن
خب سپیده، یه تعدادی هم از چهره‌های سیاسی هستن که هر روز صحبت از اومدنشون میشه، یه روزهایی هم از انصرافشون و بالاخره معلوم نیست که چه میکنن. در مورد این چهره‌ها چه خبر دقیقی داریم؟
دقیقاً یکی از این افراد ابراهیم رئیسی هست، رئیس فعلی قوه قضاییه، که هر روز صحبتش هست که میاد یا نمیاد. حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه توییتی زده و نوشته که آقای رئیسی به سمت کرمان حرکت کرده و رفته برای آرامگاه قاسم سلیمانی و بعد از اون میاد و اعلام نامزدی میکنه. با وجودی که هنوز آقای رئیسی ثبت نام نکرده، اما محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس گفته که با توجه به نامزدی آقای رئیسی در انتخابات او ثبت نام نمیکنه و همه توانش میذاره که از او در واقع حمایت بکنه. در این حال برخی از رسانه‌های اصلاح طلب گفتن که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات یا وزیر جوان دولت حسن روحانی امروز ثبت نام خواهد کرد. خبری از ثبت نام او اصلا منتشر نشد، اما به هر حال او در حال حاضر 39 سال داره و بر اساس مصوبه جدید نامزدها باید به طور کامل 40 سال رو داشته باشند. نفر دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هست. او گفتگویی داشته با خبرگزاری تصمیم نزدیک به سپاه و گفته که من تصمیم قطعی نگرفتم برای نامزدی، ترجیح هم نیامدن هست، ولی تماس‌هایی داشتم که به من گفتن که حاضر باشم در انتخابات و گفته که احتمالاً امروز یا فردا به وزارت کشور مراجعه میکنه که امروز مراجعه نکرد. در همین حال صحبت‌هایی هست از آمدن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری. این رو محمد رضا جلایی پور عضو جبهه اصلاح طلبان هم گفته و احتمالاً گفته شده که او هم امروز یا فردا نام نویسی میکنه که او هم باز امروز نام نویسی نکرد. فرد دیگر هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست. فؤاد صادقی مشاور او گفته که او برنامه های خودش رو داده به شورای مرکزی کارگزاران و حالا داره با اونها مشورت میکنه برای اینکه ببینه که در انتخابات حاضر بشه یا نه. یکی از حاشیه های این انتخابات صحبت های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت بود که او گفتش که اهل سنت در زاهدان گفتش که اهل سنت در انتخابات گذشته تنور رو داغ کردن اما وعده هایی که به اونها داده شد عمل نکرد و تاکید کرد که جوری به تلویحاً در واقع گفتش که اهل سنت در انتخابات حضور نخواهند داشت. ثبت نام محمود احمدی نژاد و عدم حضور محسن رضایی در ستاد انتخابات کشور هم نکاتی بود که کاربران خیلی با اون شوخی کردن در فضای مجازی. خب آقای محسن رضایی همیشه شرکت میکرد در انتخابات و کاربران به شوخی نوشته بودن که محسن رضایی نیومدی و ما خیلی نگران شدیم از عدم حضورت. رضا
ممنونم از تو. سپیده بهکام در مورد خبرهای مربوط به انتخابات و ثبت نام نامزدها از سپیده میشنیدیم.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در پایان مجله شامگاهی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میگوید روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان از طریق وبسایت‌های تبادل رمز ارز در کشور معامله انجام می‌شود و متوقف کردن فعالیت آنها در کشور اشتباه است. محمد رضا پور ابراهیمی دیروز 23 اردیبهشت این موضوع را در تلویزیون ایران مطرح کرده و افزود که همه این فعالیت‌ها بدون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حال تأمین برق برای استخراج رمز ارزها را موضوع مهمی دانست و فقدان ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو را مشکل اصلی در این حوزه معرفی کرد. امین ثابتی تحلیلگر و متخصص امنیت سایبری از لندن از طریق تلفن مهمان ماست. آقای ثابتی خوش آمدید. تبادل این میزان از رمز ارز یعنی روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان چه تصویری از ابعاد حجم حضور ایران در این بازار داره در مقایسه با سایر کشورها و به چه معنیه برای کار برای شنونده‌ای مثل من که ممکنه اطلاعات زیادی در این زمینه نداشته باشه؟
نکنید عددی کلام کردن عدد عجیب غریبی هستش و خب به همین دلیل حالا با فرض این که عدد درست باشه، چیزی که مشکوب میشه دقیقاً دو تا مورد دقیقاً صحبت کرد در موردش و حدس که دلیلش چی هستش. یه موردش این هستش که خب به دلیل شرایط اقتصادی بعدی که ایران وجود داره و اینکه هر روز واحد پول در حال سقوطه، یه اتفاق گفته این هستش که خیلی از کاربرای ایرانی در طی ماه‌های اخیر شروع کردن پولشون رو به ریال تبدیل کردن به رمزارزهای مختلفی و خب این یه بخشش هم در جهان هم این اتفاق افتاد، فقط در مورد ایران نبود، مخصوصا وقتی که این داستان قرنطینه برای پندمیک برای کووید 19 پیش اومد و این موارد این پترن میشه گفتش که تا حدودی ایران دنبال میکنه بقیه دنبال، ولی هرچه میگم که در ایران شتابش بیشتر شدش به خاطر موردی به خاطر داستان در حقیقت وضع اقتصادی و هر روز که ارزش ریال از بین میره. مورد دومی هستش که خب مقامات ایران تو چندین مورد گفتن در حقیقت یکی از ابزارهای خوب هستش این رمز ارزها که به کمک دولت ایران و حکومت ایران و جمهوری اسلامی میتونه بیاد که بتونه یه جور تحریم‌ها رو دور بزنه. این کار در حقیقت اگر نگاه کنید گزارش مختلفانه کنید، کره شمالی تا حدودی انجام میده و خب کره شمالی از طریق بیت کوین خیلی مواد بوده که تونسته پول جابجا کنه یا وسایلی که بیام ابزاراتی که هر چیزی می‌خواسته رو بخره. و خب این مورد دوباره میشه گفتش که به همین دلیل شاید یک از دلایلی که اینقدر رقمی که اعلام می‌کنن عجیب و غریب هست و بالاست، شاید به دلیل اینکه بخش بزرگیش میگم شاید صد شاید درست نباشه، ولی خب بخش بزرگیش به این دلیل هستش که خود مقام خود جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه واسه کمک برای دور زدن تحریم.
حالا خیلی کوتاه، چقدر خطر ممکنه وجود داشته باشه برای فردی که ممکنه بخواد سرمایه خودش رو در این کار بگذاره و خیلی هم اطلاعات زیادی نداره، متخصص نیست مثل شما؟
حالا کنید در موردش، واقعش من کارشناس اقتصاد نیستم، ولی به طور کلی میشه گفتش که خطری که وجود داره این هستش که رمزارزها کلن بازار پرخطری هستن. همونجور که شما میتونید برنده بزرگ باشید میتونید بازنده بزرگی باشید، و این خطر بزرگی هست. خیلی از آدمایی که نمیدونن اطلاع دقیق ندارن فکر میکنن همه همیشه برنده هستن، بخرید مثلا یه دفعه 200% میره بالا، 300% ممکنه بره بالا، ممکنه نره بالا، کسی نمیدونه. ولی مشکل اصلی که وجود داره این هستش که اینها کلا بازارهای سرمایه‌گذاری خیلی ریسک بالایی دارن. به همین دلیل اگر بخوام کلاه دقیقاً سرمایه‌گذاری در بازار و بیت کوین و کلا رمزارزها رو سرم بذارم، کلا پیشنهاد میکنم اگر آدم بخواد سرمایه‌گذاری کنه بکنن، ولی تمام زندگیشو نباید روی این بذارن. مشخصا میگم قانون کلی هستش این هستش که شما نباید تمام پولتون روی یه چیز بذارید و به همون ضرب المثل فارسی که تمام تخم‌مرغاتون توی سبد نذارید.
بسیار ممنون. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه تأمین برق برای استخراج رمزارزها رو بایستی در نظر گرفت که به عنوان یک چالش بر سر راه استخراج و تبادل رمزارز وجود داره، و در مورد مصرف برق و تبعات دیگه‌ای که داره ایران به نظرتون چطور میتونه با این موضوع مواجه بشه و تبعاتش چیه؟
خبرهای مختلفی در مورد این کلن استخراج همون ماینینگ رمزارزها مثلا حالا میگه بیت کوین بودش اومده بودش، این هستی که یه خبری مثلا چند وقت پیش اومد که در مسجدی یه سری دقیقا اینجا شروع کردن ماینینگ. دلیلش این هستش که انقدر قیمت برق در ایران پایین هستش که خیلی، و حتی مثلا در مورد مساجد اصلا میدونم که بسیار خبرهایی که منتش میشه اصلا پولی برای برق نمیدن، برق برایش مجانی هستش و خب اون افراد دقیقا مصرف برق بالایی دارن. اتفاقا همین چند دو سه روز پیش که مثلا ایلان ماسک بنیانگذار تسلا اعلام کرد که میگه تسلا به دلایل محیط زیستی قبول نمی کنه، خیلی سرصدا کردش که در حقیقت چرا یک دفعه یادش افتاده. و خب وقتی نگاه کنید میزان حجم برقی که داره الان استفاده میکنه بیت کوین به صورت کلی برای استخراج بیت کوین از میزان حجم برقی که هلند داره استفاده میکنه بیشتر هستش. در مورد ایران هم این هستش که خب وقتی که قطعی‌های مختلف برق پیش اومده و مثلا گفتن که در بخش برخی از شهرها گفتن کولر رو گازی روشن نکنید، در برق صرفه‌جویی کنید، میتونه یک بخشش، میگم هرچند که همچنان یه سری ها میگن درسته، یه سری ها میگن درسته، میتونه یک بخشش برگرده به این که در ایران دارن به صورت زیادی سعی میکنن بیت کوین استخراج کنن. و خب چی میدونیم که چین مثلا دست در این بود، چین در حقیقت یکی از بازیگرای بزرگ هستی در استخراج رمزارز در ایران.
حالا چرا ایران به یکی از مراکز استخراج رمز ارز در خاورمیانه تبدیل شده؟ به پایین بودن قیمت برق اشاره کردین، دلایل دیگه‌ای هم هست؟
مهمترین دلیلش به نظر من پایین بودن برق و یکم تمایل، میگم شب اگر بخوایم نگاه کنیم از نگاه جمهوری اسلامی، یکم این هستش که خب میتونه در حقیقت میتونه کمک کنه که تحریم‌ها رو، و علاوه بر این میشه گفتش که خب اگر فرض کنیم نهادهای امنیتی مثلا نهادهایی که چون دستشون در اقتصاد است مثل سپاه پاسداران، اگر در این مورد شروع کنن استخراج، پولای هنگفتی به دست میارن. شما وقتی یه بیت کوین بتونید استخراج کنید الان مثلا 50-60,000 دلار هستش، خب به فرض کنید به صورت دقیق از هیچ دارن همه چیز میسازن دیگه.
سپاسگزارم از شما. امین ثابتی، تحلیلگر و متخصص امنیت سایبری از لندن. خب و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه بعدی مجله کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه یا به گفته کارگران آزادی هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رسیدگی به وضعیت محاسبه دستمزد کارگران رسمی نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فریدون عباسی دوانی در توییتی درباره افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت نوشت که در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با وزارت نفت نامه‌ای برای رؤسای جمهور و مجلس تهیه و با شرح موضوع درخواست شد که مشکل سریعاً در جلسه سرانه قوا حل شود. این درخواست پس از تجمع کارکنان رسمی نفت در اعتراض به نحوه محاسبه دستمزدشان در تهران در مقابل مجلس و در اهواز در ستاد مرکزی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد. در تجمع تهران گفته شده بود
نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است. تکرار می‌کنم، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات خدمات کشوری مربوط می‌باشد.
کارگران معترض خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت و همچنین پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش 30 سال شدند. تجمع کنندگان گفتند که افزایش 25% دستمزد بر مبنای فرمول جدید در محاسبه حقوق و مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تاثیرگذار نیست. کارگران رسمی و همچنین غیر رسمی نفت در ماه‌های اخیر بارها از شرایط کاری و معیشتی خود ابراز نارضایتی کرده‌اند. در آخرین اعتراض کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه پتروشیمی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی تجمع کردند. جمعی از کارگران و جوشکاران شرکت‌های سازه پاد تهران و شالوده شایان در پالایشگاه بیت بلند 2 بهبهان اعتصاب کردند. این کارگران گفتند بر اساس قرارداد کار این شرکت‌ها موظف به افزایش 35% دستمزد هستند، اما آنها از انجام این کار خودداری می‌کنند. به گفته آنها به رغم گذشت 3 ماه از سال جدید این شرکت‌ها قراردادی با آنها امضا نکرده و دستمزدشان نیز افزایش نیافته است. این کارگران گفتند دستمزدشان در سال گذشته 4 میلیون تومان بود و شرکت‌ها موظفند طبق قانون کار دستمزدشان را تا میزان 5 میلیون و 700 هزار تومان افزایش دهند، اما مسئولان شرکت‌ها گفتند در نهایت 500 هزار تومان به دستمزدشان اضافه خواهد شد. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش، سنندج و کرج برگزار شدند. تجمع کنندگان در شیراز شعار دادند: و در کرج خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که با اجرای طرح متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به 4 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. همچنین بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، رشت، کرمانشاه و مشهد تجمع‌هایی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض بازنشستگان به اجرای ناقص قانون همسانسازی حقوقها و اعمال نشدن فوق‌العاده ویژه، حق جذب، سختی شرایط محیط کار و حق اشعه بود. کارگران سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه و بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست، اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از وقتی که هلدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده است و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالیان اخیر، کارگران مناطق مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شرکت لبنی پاژن در استان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت پاژن بیش از 300 کارگر دارد و روزانه حدود 300 تن انواع مختلف لبنیات تولید می‌کند. کارگران شرکت لبنی پیشتر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کرده بودند. شرکت پاژن در نسیم شهر و در 20 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتصاب و تجمع کارگران را به همراه داشته است. شماری از کارگران بخش خدمات شهری شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که در پی مراجعه های مکرر به دفاتر مسئولان شهری هنوز پاسخ قانع کننده ای از آنها دریافت نکردند. آنها درباره مطالبات بیمه خود نیز گفتند در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی وجود ندارد. در همین حال وبسایت عصر جنوب خبر داد که کارگران شهرداری کوت عبدالله که دستمزدشان از نیمه سال 99 تا کنون پرداخت نشده است، از مردم خواستند فطریه‌های خود را به حساب شهرداری بریزند. بر اساس این گزارش، کارگران شهرداری کوت عبدالله گفتند که دیگر سوپرمارکت‌ها جنس نسیه به آنها نمی‌دهند و کسی نمانده تا از او قرض بگیرند و نان خالی بخرند. همچنین پرسنل قراردادی شهرداری قروه در اعتراض به تبعیض در میزان دستمزد دریافتی و اجرا نشدن قانون همسانسازی دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند. از سوی دیگر، شماری از کارگران شهرداری‌های خرمشهر و اروندکنار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود برای چندین ماه تجمع کردند. در 1-2 سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض کارگران شهرداری‌های ایران انتشار یافته است. کارگران شرکت سیمان جوین در سبزوار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، پایین بودن سطح دستمزدها و بد بودن شرایط کاری چند روز اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، در مقابل مدیریت شرکت کارگران را تهدید کرده و در این حال نیروی انتظامی در محل مستقر شده است. تعدادی از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواستار پیگیری مطالبات و بازگشت به کار خود شدند. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفت 8 ماه پیش به بهانه اینکه می‌خواهند فاز دوم کارخانه را راه‌اندازی کنند، با حدود 100 تن از کارگران تصفیه حساب کردند و گفتند پس از چند روز به کار باز می‌گردید. اما به گفته این کارگر، با گذشت 8 ماه اجازه بازگشت به کار و ورود به شرکت به این 100 کارگر داده نشده است. شرکت لوله‌سازی خوزستان از جمله واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی است. در همین حال، انتشار فیلمی از سخنان 2 کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان در سایت عصر جنوب و سپس در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. سخنان این 2 کارگر را می‌شنویم.
آقا، من 1.5 سال الان با این بچه‌ها، با این همکاران خونه نشین. چند شب پیش به خاطر این شیر و خاش نمیگه آقا رفتیم داشتیم زباله جمع کردیم، کیانپار جمع کردیم. آقا عشقی، شرافت انسانی کجاست؟ نمیدونم آقا کجا بیم شکایت کنیم. خواهشن اگه کسی هست، مسئولی هست، کسی صدامونو میشنوه به دادمون برسید. خدا به این شهر، به این ماه مبارک رمضان بدبخت
اگر کسی هست،
من خدا ما فرزنده
هر دوما را گوش میدی؟ ما زمانه کیانپار نجف کردیم، دوی ما جاهوری از زمانه نرموندیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هفت‌تپه آزاد شد. این جمله سه کلمه ای از آن اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که در توییتر نوشت. او در توییت دیگری نوشت: حکم خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه اعلام شد. توجه دارید؟ و افزود: هفت‌تپه را کارگران آزاد کردند. این واکنشی به انتشار خبر صدور حکم دادگاهی در تهران برای لغو مالکیت خصوصی نیشکر هفت‌تپه بود که موجی از شادی را در بین کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه داشت. همین موج در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود داشت. به ویژه که در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه از استقبال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برخوردار شده بود. فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، درباره لغو خصوصی سازی این شرکت می‌گوید:
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواستهای اونها وجود داشته و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت پابرجا باقی بمونه، بایستی شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارتی دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشن که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران. در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44 که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده‌ای رو شاهد بودیم توی این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که مثل سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی و ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان مثلا به روز رسانی تجهیزات خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد.
کمی به عقب بازگردیم، به بهمن سال 94. در آن زمان خبر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی انتشار یافت. این واگذاری انتقادهایی را به دنبال داشت، اما مقامهای دولت حسن روحانی از آن دفاع کردند. مدافعان واگذاری نیشکر هفت‌تپه به این موضوع استناد می‌کردند که شرایط مالی شرکت در سالیان قبل بد بوده و دستمزدها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد. این دفاع در زمانی انجام شد که دولت از چندین سال قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در این شرکت خودداری کرده و در این حال واردات شکر را به مقیاس بسیار زیادی آزاد گذاشته بود. در این شرایط وعده‌های صاحبان نیشکر هفت‌تپه برای بهبود اوضاع تحقق نیافت که هیچ بدتر هم شد. تولید رو به کاهش گذاشت و پرداخت دستمزدها و حق بیمه‌های کارگران هم با تأخیرهای بیشتری مواجه شد. این اوضاع اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه را به اشکال مختلف و همراه داشت، مثل اعتصاب، تجمع و راهپیمایی. اوج این اعتراض‌ها در آبان سال 97 بود که کارگران چند هفته به سوی شوش راهپیمایی و سپس تجمع می‌کردند. این اعتراض طولانی مدت همبستگی دانشجویان چندین دانشگاه در ایران را نیز به همراه داشت. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه با برخورد سنگین امنیتی و قضایی مواجه شد. چندین تن از کارگران و نمایندگان کارگران و مدافعان آنها بازداشت و در مواردی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات در شوش و اهواز شکنجه شدند. کار به اعترافات تلویزیونی هم کشید، اما موج اعتراض‌ها فروکش نکرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این سالها مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و نیز استاندار وقت و مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان را متهم به همراهی با امید اسدبیگی می‌کردند. این روال ادامه داشت تا خبر سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و تشکیل پرونده برای او و شریکش مهرداد رستمی چگینی و نیز شماری از مدیران دولتی انتشار یافت. این خبری بود که صبر کارگران را لبریز کرد. بازتاب اعتراض‌های کارگران و وضعیت بحرانی شرکت نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی و حتی مجلس بازتاب یافت. اما دولت، مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول او بارها به طور آشکار و پنهان از کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند، اما این حمایت‌ها کارساز نبود، چرا که ضرباتی هم به بدنه دولت زده شد. از محاکمه عبدالله اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، صدور حکم زندان برای او و نیز برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که متهم به دریافت هدایایی از امید اسدبیگی به قیمت 225 هزار دلار شد. اما غلامرضا شریعتی با حمایت کامل دولت به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران رسید. دوباره به زمان حال بازگردیم. در میان شادی همگانی، نمایندگان کارگران تأکید کردند که لغو خصوصی سازی نقطه صفر و یا گام نخست برای تحقق خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. از جمله اسماعیل بخشی در سخنانی در مراسم جشنی که با شرکت 1000 کارگر و شماری از خانواده های آنها برگزار شده بود گفت:
5 سال زجر کشیدیم. سال اولی که اینجا رو دادن به بخش خصوصی، وعده های آرمانی، سرمایه داری میاد اینجا رو شکوفا میکنه، زندگی ها رو آنچنانی میکنه، حقوق کارگران چنان میشه، زندگی ها خوب میشه، وضع کارگران فقط همینجور وعده و وعید، وعده و وعید. با زندگی چند هزار کارگر بازی کرد، اقتصاد منطقه رو نابود کرد، تولید این اومده بود که همه چی رو شکوفا کنه، به درختان منطقه رحم نمی کرد، درختان کهنی که پدران ما توی مزارع کاشته بودن قطع می کرد. چرا؟ چون سود داشت براش، محیط زیست اصلا براش مهم نبود. توجه دارید؟
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران هم از دیگر سخنرانان بود.
الان توی باره یه باره زمانی خاصه، شرکت از بخش خصوصی میخواد برگرده به بخش دولتی. تأکید میکنم دولت تا الان زیر بار این قضیه نرفته و مرتب داره سنگ اندازی میکنه. مرحله سختی داریم، دولت شک نکنید، همونطور که تا الان تمام قد ایستاده بود پشت آقایون، باز هم خواهد ایستاد و بخواد کارگرای نیشکر هفت‌تپه رو آزار اذیت بکنه. اما ما کارگران هفت‌تپه همیشه ثابت کردیم که با اتحاد و همدلی، با اتحاد تونستیم با اون چه که خواستیم ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم و رسیدیم به الحمدلله بعد از 5 سال تلاش کارگران این فعالیت انجام شده.
همچنین ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران:
این مسیر پرخطری که رفتید، ما منفی بودیم، تازه به نقطه صفر رسیدیم، یعنی از این به بعد خیلی مهمه همت کارگران، دیسیپلین شرکت خیلی مهمه، همت کنید که هفت‌تپه رو بسازیم و بقای هفت‌تپه رو همچنان تداوم داشته باشه، به تولید پایدار برسه. ما مطالبات کارگران هفت‌تپه فقط یکی از آنها که رأس بوده خلیت انجام شده، هنوز مطالباتی داریم که مدیریت جدید که توسط دولت، هیئت مدیره که مشخص میشه، اون مطالبات رو باید پرداخت کنه. حالا تیتوار که بگیم تمام مطالبات عرفی، حق کش و اینها و وضعیت استخدامی و قراردادهای غیر نشکری، دفعات اینها باید بررسی بشه، برگشت به کار عزیزانی که زخم خورده این اعتراضات بودن، از جمله های بخشی، خنیفر، افزری، کسانی که مطالبه گری کردن، اینا باید به کار برگردن. بچه های فصلی گفتن باید تعیین تکلیف بشه وضعیتشون. بچه ها، ما دو مورد هست که به کارگر ضربه میزنه و پشتوانه سرمایه‌دار هست و موارد قانونی هستش که ما انتظار داریم از کسانی که قانون تصویب میکنن و بازنگری میکنن توی قوانین کشور یه بررسی کنن که به نفع کارگر باشه، معیشت کارگر به خطر نیفته، فقط پشتوانه سرمایه دار رو نگیرن. ما کارگران زور داریم، زورمون به چیه؟ به اتحاد و همبستگی و همدلیمونه. این افکار پلید کارفرمایان که الان خلعیت شدن از هر دسیسی که تونستن ورود کردن اما موفق نشدن این اتحاد رو به هم بزنن. اون دو تا قانونی که من باید بگم اصلاح بشه، بررسی بشه، بازنگری بشه از طرف کارگران هفت‌تپه و نمایندگان هفت‌تپه، اینو میگم گفته، خواسته، مطالبه بعدی کارگران. یکی اصل 44 هست که یه پشتوانه است برای سرمایه دار. هیچ نفعی کارگر در اصل 44 نداره.
در این حال نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از اجرای حکم خلعیت شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که حدس‌های درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به سپاه پاسداران هم مطرح شده است، هرچند که این موضوع هنوز تایید یا تکذیب نشده است. با این همه کارگران خواستاران هستند که پس از بیرون کردن بخش خصوصی شرکت هفت‌تپه نباید به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی، نهاد نظامی، نیمه نظامی و مؤسسه و بورس و امثلهم واگذار شود. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران این است که شرکت نیشکر هفت‌تپه با نظارت شورای کارگران در بخش عمومی دولتی بماند و یا تماماً به کارگران هفت‌تپه واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی خود و امضای قرارداد دائمی با تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی هستند. در این میان تبلیغات گسترده‌ای در شماری از رسانه‌های ایران انجام شد که لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه اقدامات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بوده است. اما کارگران تاکید کرده‌اند که رأی صادر شده از سوی قوه قضاییه نه لطف این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه 5 ساله ایشان بوده است. و اما آخرین اخبار از هفت‌تپه آن است که آب کشاورزی شرکت از سوی سازمان آب و برق خوزستان قطع شده است. این بدهی در زمان امید اسدبگی وجود داشت و چنین اقدامی در آن زمان انجام نشده بود. این اقدام سازمان دولتی آب و برق خوزستان انتقاد شدید کارگران و نمایندگان آنها را به دنبال داشته است که آن را نوعی کارشکنی دولت در روند بهبود اوضاع نیشکر هفت‌تپه ارزیابی کردند. پس از آن هم خبر دیگری انتشار یافت، مبنی بر اینکه یک پرونده قضایی با اتهام‌های امنیتی علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده است. پیش از این کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های امنیتی و قضایی و اجرایی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی و گرفتن رشوه از او متهم کرده‌اند. این اتهام چندین بار از سوی برخی از مقام‌های اجرایی رد شد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.